بازاری متن آن را مشاهده کرده گفته که عصر جدید در راه است، اروپا با خطر آشکار و در مقیاس روبروست که هیچ کس در دوران بزرگسالی خود ندیده است. وان در لندن همچنین با واشنگتن اشاره کرده گفته که به حیث رئیس کمیسیون اروپا، روابط مستحکم با ایالات متحده یکی از اهداف اصلی اوست، هم به طور دو جانبه و هم از طریق گروه جی‌7، اما به گفته او زمینه فعالیت به شدت در حال تغییر است. هم پیشنهادات واندرلن و هم پیشنویس نتیجه‌گیری نشست اتحادیه اروپا که به دسترس رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی قرار گرفته، فاقد هر گونه پیشنهاد مشخص در مورد چگونگی تقویت مستقیم اوکراین، از جمله کمبود کلی جزئیات بودجه و غیر از 30 میلیارد یورو معادل 31.6 میلیارد دلار است که قبلا به حیث حمایت بودجه‌ای برای اوکراین در سال 2025 میلادی تعهد شده است. به گفته واندرلن اقدامات تازه می تواند تا 800 میلیارد یورو معادل 844 میلیارد دلار هزینه های دفاعی را ایجاد کند. بر اساس مرکز خبر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، این مفکوره که افزایش سرمایه‌گذاری دفاعی اروپا در نهایت باعث حمایت بیشتر از اوکراین خواهد شد، منطقی به نظر می رسد، اما آیا در عمل کارساز خواهد بود؟ دیپلمات های اتحادیه اروپا می گویند که در حال حاضر شماری از کشورهای عضو این اتحادیه آمادگی پرداخت همچون مبلغ هنگفت را ندارند، در حالی که برخی دیگر به هنگری اشاره می کنند که مدت هاست با کمک های نظامی با اوکراین مخالف است. به گفته دیپلمات های اتحادیه اروپا، هنگری حتی تهدید کرده است که هر متن اجلاس سران را که تلاش‌های آمریکا در زمینه مذاکره برای توافق صلح با مسکو را به آزمون بکشد ویتو خواهد کرد.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و عزیزان برنامه مجله فرهنگی آزادی، با شما هستیم و داشته های این شماره را یکی پس از دیگری تقدیمتان می کنیم. در این شماره با اینها خواهیم بود: داستانی در داور تجاوز که باعث خودکشی یک جوان تراجنسیتی شد، نوشته جاوید فرهاد. گپ گفتی پیرامون کتاب کلیله و دمنه. جالب ها در رسانه ها. پرچشیری از عبدالمالک عطش به صدای عزیز خوشنصیب، یکی از شاعران و دکلماتوران خوش صدای افغانستان. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به اولین بخش این شماره. در این هفته داستان تراژیک و دردآوری از حیات مملو از درد شماری از مردم افغانستان داریم، از نویسنده و روایتگر بالادست استاد جاوید فرهاد، که خواهر ما دکلماتور و داستانخوان ماهر بانو مرضیه عدیل آن را خوانده و برای مجله لطف نمودند. قبل از تقدیم داستان چند جمله در مورد ترانس و تراجنسیتی و یا به اصطلاح قبی و عامیانه آن یعنی ایزک ها به گونه معلومات تقدیم می کنیم. تراجنسیتی چیست؟ اصطلاحی است که شامل افرادی می شود که حس می کنند جنسیتی که دارند با جنسیتی که در بدو تولد با آنها اختصاص داده شده است تطابق ندارد. تراجنسیتی یا به انگلیسی ترانسجندر افرادی هستند که هویت جنسیتی یا بیان جنسیت آنها با جنسیت انتصابی هنگام تولدشان متفاوت است. این اسم و اصطلاح به طور کل افراد ترانس هنگام صحبت در مورد جنسیت خود احساس خوشایندی ندارند و اگر فردی به جنسیت آنها اشاره کند ممکن است ناراحت شوند. افراد در هر سنی متوجه شوند که ترانس هستند، اکثرا افرادی که تراجنسیت هستند بیشتر در سنین جوانی به این موضوع پی میبرند. به هر حال با سپاس از نویسنده داستان استاد جاوید فرهاد و بانو مرضیه عدیل که آن را برای ما میخوانند به آن گوش میدهیم.
نوید 16 ساله قامت ظریف و زنانه داشت. چهره سپیدش مانند ماه شب 14 می درخشید و در قشنگی سرآمد بچه های کوچه بود. صدا و حرکاتش در رفتار و گفتار شبیه دختران بود. با ناز و عشوه گپ می زد. آوازش باریک اما صمیمانه بود و از امین رو بچه های کوچه مثل نسروی سرخه و فتی بخشک او را نوید ایزک صدا می زدند، چیزی که وی از شنیدن آن سخت نفرت داشت. نوید از پسران همیشه دوری می کرد و دختران را سخت دوست داشت. می خواست با آنان خواهر خوانده شود، مثل آنان چوری بپوشد، خودش را آرایش کند و لباسهای شبیه آنها بتن کند. یک بار کم آرایش کرد اما با پیمانه از سوی پدرش لتوکوب شد که دو روز نمیتونست درست راه برود. پدرش رفتار مناسب با او نداشت و از کودکی برایش میگفت که تو برایم قوم شرم هستی. دختران هم دوست نداشتند بسیار با او انس بگیرند، چون او را به اصطلاح خودشان زنچو و نامرد میپنداشتند و این چیزی بود که نوید سخت از آن نفرت داشت. یک روز به اصرار فراوان و پنهان از مادر و پدرش از خواهر بزرگش خواست که ابروانش را بیچیند و او را کم آرایش کند. خواهرش که در آغاز نمی پذیرفت، سرانجام دلش به اصرار و زاری او سوخت و کم ابروانش را با موچینک مادرش چید، اندکه برگونه هایش سرخی و سفیده زد و بعد روبروی آینه استادش کرد. چه اس شادی آوره برایش دست داد. قشنگتر از همیشه شده بود و زیبایی مثل شمع می سوخت. اما خواهرش از ترس این که مبادا مادر یا پدرش سر برسند از او خواست که به تشناب رفته و دست و رویش را پاک بشوید. نوید از این که نمی توانست تمایل جنسیش را آشکار بسازد سخت اندوهگین بود. اما بر عجم اندوهش زمان افزوده می شد که بچه های بی بند و بار کوچه او را به نام ایزک صدا می زدند و انگامی که از کوچه می گذشت ترانه توهین آمیز را سر می دادند. ایزک جانم خوبش است، قلاچ قلاچ مویش است، ببوشوار خویش است و سپس قاه قاه می خندیدند و گاه با انگشت شست راستشان می خواستند نقطه عقبی بدنش را اذیت کنند. بیچاره نوید هم که پوکش را گم می کرد با ناراحتی رویش را به سوی نسروی سرخه و مید پخشک دور می داد و در میان لابه و زوری از آنان می خواست که از اذیتش دست بردارند و بگذارند که برود. گای هم که دلش از عالم و آدم می گرفت روی صفه کاهگیلی اولیشان تنهای تنها می نشست و گنجشک هایی که با صمیمیت از سر و دوش هم بالا می رفتند و دانه های را با منقارشان از زمین بر می داشتند حسرت می برد. دلش می خواست گنجشک باشد، گرد خودش در کنار گنجشک های دیگر بچرخد، چیک چیک بزند و سپس از این شاخه به آن شاخه بپرد. باز فکر میکرد که اگر در میان گنجشک‌ها یکی مانند او ایزک باشد، واکنش گنجشک‌های دیگر در برابر او چه خواهد بود؟ سپس لبخند تلخ روی لبانش نقش می‌بست. وقده دم کرده در گلویش را فرو می‌خورد. با فربه شدن نوید و قد و قامت کشیدنش، چشم‌های عریس نیز فربه‌تر می‌گشت و تششان برای دستیابی به وی افزوده می شد. یک روز در امسایگی آنان بساط عروسی برپا شد، عروسی که پس آنها سرنوشت غم‌انگیز برای نوید رقم زد. نوید که برای غم غلط کردن عروسی را بهانه خوب می پنداشت، صد دل را یک دل کرده و به این محفل عروسی که شبانه برگزار شده بود پا گذاشت. آدم های بیشمار در آنجا بودند. نصروی سرخه و حمید پخشک نیز آمده بودند. همه چشمهای عریس چارچشمی به او نگاه می کردند و محو صورت و اندام کشیده او شده بودند. آوازخوان می خواند. کودکان شوخی و جوانها بزلگویی می کردند. سر و صدای عجیبی بود. هر کس دلبستگی داشت با نوید گپ بزند، ولی نوید تنها و ساکت به همه نگاه می کرد و گای اثر ناگوزیری لبخند می زد. هنگام نان خوردن که فرا رسید، نصروی سرخه ظاهراً بر رسم مهربانی بشقاب قرمه را مقابل نوید گذاشت و با مهربانی گفت بخور بچیش. نوید بی خبر از همه چیز قرمه را میل کرد، اما پس از لحظه های پلک‌هایش سنگین شد و ناگهان از هوش رفت. صبح که از خواب بیدار شد تمام بدنش درد می کرد. گوشه پیراهنش پاره بود و حالت آشفته داشت. نصروی سرخه و امید پخشک با همدستی چند ولگرد دیگر چرس خام را در لای قورمه برو خورانده و بر وی تجاوز دست جمعی کرده بودند. اتاق خالی از زنده جان بود. کل ماجرای دیشب را حدس زد و سپس روز روشن پیش چشمانش تار شد. عشق در دیدگانش حلقه زد و بغض سنگین راه گلویش را بست. از جایش که بلند شد دردش شدیدتر شد. سرش هنوز چرخ می زد و دلش بد می شد. در حولی همسایه هم کسی نبود جز چند کودک کنار دیگدانها روی حولی بازی می کردن. با کوچه برآمد. کوچه نیز خلوت بود. چند کودک وقت او را دیدن گفتن او نیزد. نوید از کوچه گذشت و یک راست رفت به سوی جاده عمومی. موترها به شدت و بی توقف در رفت و آمد بودند. ناگهان خودش را با تمام توان وسط جاده عمومی در مقابل موتر باردار پرت کرد و ماجرای زندگیش تمام شد. مادر شبانه کالای خونینش را که پیش خود نگه داشته بود از اسرت بو می کرد. بر چشمانش می مولید و اشک می ریخت و پنهان از شوهرش آهسته از زیر لب با نوای جانسوز زمزمه می کرد. طلای زرد کایی را ندیدی؟ تو ظالم آشنایی را ندیدی؟ مرا میگن چرا رنگت خزان است، مگر داغ جدایی را ندیدی؟
داستان دردآوری بود در مورد تجاوز که باعث خودکشی یک جوان تراجنسیتی شد. نوشته جاوید فرهاد که مرضیه عدیل تقدیمتان نمود.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
کلیله و دمنه انعکاس هرم قدرت از زبان حیوانات است. این کتاب مشتمل بر حکایه های معتبر ترجمه شده از زبان پنجتنتره هندی است بیشتر داستانهای کلیله و دمنه تمثیلی به زبان حیوانات است. احتمالاً دلیل عمده استفاده از شخصیت‌های حیوانی نویسنده را قادر ساخته مسائلی را بیان کند که طرح آن در قالب شخصیت‌های انسانی مشکلاتی را ایجاد می‌کرد. در این برنامه من مجری برنامه به چند نکته جالب این کتاب مکث می‌کنم.
وقتی نام داستان‌های حیوانات به گوش می‌رسد، بدون شک نخستین کتابی که در ادبیات عامیانه به ذهن ما خطور می‌کند، کلیله و دمنه است. در این برنامه روی سخن در مورد محتوای علمی کتاب کلیله و دمنه است که مجموعه از دانش و حکمت‌های عملی و آداب زندگی مردمان قدیم از زبان حیوانات که به فرزندان خود به یادگار گذاشتند می باشد. قصه حیوانات کهن‌ترین قالب ادبی در جهان است که همیشه و در همه زمانها استعمال شده است و کلیله و دمنه کتابی است از اصل هندی در دوران ساسانی به زبان میانه ترجمه شده. کلیله و دمنه تنها اثری نیست که در ادبیات مشرق زمین وجود دارد و در آن جانوران به سخن در می آیند، بلکه قصه ها و حکایه هایی در شرق وجود داشته که کلیله و دمنه پینوشتی به آنها شده است. کلیله و دمنه که در آن بیش از 100 حکایه گوناگون از زبان حیوانات از نام دو شغال با نامهای کلیله و دمنه روایت می شود و بخش بزرگی از کتاب اختصاص به داستان این دو شغال و روایت از حوادث فرعی دارد. کتاب کلیله و دمنه که یکی از حکایه های معتبر از زبان پنجتنتره هندی به معنی پنج فصل به زبان سانسکریت ترجمه شده به زبان دری است. برزوی طبیب مروزی در دوران انوشیروان عادل آن را به فارسی برگردانده، بابها و حکایه های چند نیز به آن افزوده که اغلب آنها از مآخذ دیگر هندی بوده است، اما ترجمه ای از آن به زبان سوریانی امروز در دست است. این ترجمه نزدیکترین ترجمه از لحاظ زمانی به تألیف برزویه است. بنابر روایت ها روزبی ابن دادویه یا ابن مقفع آن را از فارسی به عربی نقل کرد و کلیله و دمنه نام نهاد. ترجمه ابن مقفع بسیار مقبول افتاد و مظهری از فصاحت در زبان عربی تلقی شد که ترجمه آن امروز موجود است. این کتاب به شعر هم درآورده شده که ابان ابن عبدالحمید ابن لاحق ابن عقیر رقاشی انجام داده و علی ابن داوود نیز آن را به شعر درآورده و بشر ابن محمده ترجمه ای از آن دارد که پاره ای از آن در دست مردم است. ترجمه عربی ابن مقفع پایه ترجمه های دیگر قرار گرفت و کتاب از عربی به دری، یونانی، ترکی، اسپانیایی، روسی، انگلیسی و چند زبان دیگر نیز ترجمه شده است. داستان های کلیله و دمنه ابتدا در جنوب ایتالیا به زبان عبری ترجمه شده و سپس نسخه لاتین این داستان ها در اروپا منتشر شد. کلیله و دمنه چندین بار از عربی به فارسی دری برگردانده شده است. از نخستین شاعران زبان دری ابو عبدالله رودکی کلیله و دمنه ابن مقفع را به نظم دری در آورد که در بخشی از آن می خوانیم. دمنه را گفتا که تا این بانگ چیست؟ با نهیب و سهم این آوای کیست؟ دمنه گفت او را هزین آوادگر، کار تو نه هست و سهمی بیشتر. آب هرچه بیشتر نیرو کند، بند و رغی سست بوده بفکند. در قرن ششم هجری نصرالله منشی بهرامشاه غزنوی آن را به زبان دری ترجمه کرد. این ترجمه ترجمه آزاد است و منشی نصرالله در هر قسمت از خود و دیگران اضافتی آورده که از آن به عنوان کلیله و دمنه در زبان دری یاد می شود و در شماری از متون آن را کلیله و دمنه بهرامشاهی نامیدند. آخرین نوشته کلیله و دمنه متعلق به ابوالفضل علامی ادیب دریسرای هندی است. نثر آن روان و صحیح است. علامی به این ترجمه نام عیار دانش داده است. گپ دیگر این که به فرمان پادشاه ادب دوست هند اکبر شاه همایون کتاب پنجتنتره مجددن مستقیم از سانسگرت به فارسی ترجمه شده است. مسئول این ترجمه شخصی بود به نام مصطفی خالقداد عباسی و گفته او حکم شد که هرچی خشک و تر در آن کتاب باشد به همان ترتیب رقم نماید. ملا حسین واعظ کاشفی در قرن دهم هجری تصنیفی از روی کلیله بهرامشاهی ترتیب داد و نام اثر را انوار سهیلی گذاشت. کلیله و دمنه کتاب زندگی و مبارزه است. کتاب مبارزه برای آزادی و اتحاد است. رهنمای مبارزه برای ستم دیدگان است. دقت نظر از سوی فرهنگیان هر عصر به این کتاب همواره خشم صاحبان قدرت را برانگیخته و به قتل نویسنده و مترجمانان فرمان دادند که به اهمیت و ارج این کتاب افزوده است. باب شعر گاو، نیرنگ‌های درباریان و تفرعون قدرتمندان و جهل آنان، هیلگران و فریبکاران در قدرت، ظلم بر بیچارگان مهمترین بخش کتاب است و سراسر ستیز با قدرتمندان را به نمایش می‌گذارد. باب پادشاه و گنجشک، ضرورت تشکیل اتحادها برای مبارزه. باب پادشاهان و برهمنان، چگونگی حکومت و اهمیت شورا. و باب کبوتر و روبا و مرغ حزین، اهمیت خودشناسی و انسان. بیشتر داستانهای کلیله و دمنه تمثیلی و به زبان حیوانات است. احتمالاً دلیل عمده استفاده از شخصیت‌های حیوانی محتوای سیاسی آن است. این شخصیت‌ها نویسنده را قادر ساخته مسائلی را بیان کند که طرح آن در قالب شخصیت‌های انسانی مشکلاتی را ایجاد می‌کرد. داستان‌های کلیله و دمنه غالباً انعکاس هرم قدرت در جامعه شرق یعنی هند و جهان اسلام است. با تجزیه و تحلیل متن کلیله و دمنه می توان ساختار فرهنگ سیاسی و تأثیر آن را بر رفتارهای فردی و اجتماعی کشف و بررسی کرد. شنونده های عزیز، حکایه ماهی خوار حریص را می خوانیم. نمونه بارزی از این باورهاست که شامل متن کلیله و دمنه شده که گویا از همت پنج پا یا خارچنگ باقی ماهیان حیات خود را دریافتند. آوردند که ماهی خاری بر لب آبی وطن داشت و به قدر حاجت ماهی می گرفتی و روزگاری در خسب و نعمت می گذشت. چون ضعف پیری بدو را یافت از شکار باز ماند. با خود گفت دریغا که عمر اینان گشاده رفت و از وی جز تجربت و ممارست عوضی به دست نیامد که در وقت پیری پای مردی یا دستگیری تواند بود. امروز بنای کار خود چون از قوت باز مانده ام بر حیلت باید نهاد و اسباب قوت که قوام معیشت است از این وجه باید ساخت. پس چون اندوهناکی بر کنار آب بنشست، پنج پایک یا خرچنگ از دور او را بدید، پیشتر آمد و گفت تو را غمناک میبینم. گفت چگونه غمناک نباشم که مادت معیشت من آن بود که هر روز یکان دوگان ماهی میگرفتمی و بدان روزگار کرانه میکرد و مرا بدان صد درمقی حاصل میبود و در ماهی نقصان بیشتر نمی افتاد و امروز دو صیاد از اینجا می گذشتند و با یک دیگر می گفتند که در این آبگیر ماهی بسیار است و تدبیر ایشان بباید کرد. اگر حال بر این جمله باشد، مرا دل از جان بر باید داشت و بر رنج گرسنگی بل تلخی مرگ دل بنهاد. پنج پایک برفت و ماهیان را خبر کرد و جمله نزدیک او آمدند و او را گفتند: ما با تو مشورت می کنیم، اگرچه دشمنی شرط نصیحت فرو نخواهی گذاشت، خاصه در کاری که نفع آن به تو بازگردد. در کار ما چه ثواب بینی؟ ماهی خار گفت: با صیاد مقاومت صورت نبندد، من در آن اشارتی نتوانم کرد، لیکن در این نزدیکی آبگیری می دانم که آبش به صفا پرده دردتر از گریه عاشق است. اگر بدان تحویل توانید کرد، در امن و راحت و خسب و فراغت افتید. گفتن نیکو رئیس. گفت: دریغ ندارم، مدت گیرد و ساعت تا ساعت صیادان بیایند. ماهیان بسیار تضرع نمودند و منتها تحمل کردند تا بران قرار داد که هر روز چند ماهی ببردی و بر بالایی که در آن حوالی بود بخوردی، و دیگران در آن تحویل تعجیل و مسارعت می نمودند و با یک دیگر پیش دستی و مسابقت می کردند و خود به چشم عبرت در سهو و غفلت ایشان می نگریست و به زبان عزت می گفت: هر که به دشمن فریفته شود و بر لعیم بدگوهر اعتماد روا دارد، سزای او این است. چون روزها بران گذشت، پنج پایک یا خرچنگ هم خواست که تحویل کند. ماهی خار او را بر پشت گرفت و روی بدان بالا نهاد که خوابگاه ماهیان بود. چون پنج پایک از دور استخوان ماهی دید، بسیار دانست که حال چیست. اندیشید: اگر کوشش فرو گذارد، در خون خیش سعی کرده باشد. اگر پیروز آید، نام گیرد. پس خیشتن برگردن ماهی خار افکند و حلق او محکم بفشرد، چنان که بیهوش شد و یک سر به زیارت مالک رفت. پنج پایک سر خیش گرفت و پای در راه نهاد تا به نزدیک بقیت ماهیان آمد و تعزیت یاران گذشته و تهنیت حیات ایشان بگفت و صورت حال اعلام داد. همگنان شاد گشتند و وفات ماهی خار را عمر تازه شمردند. و این مثال بدان آوردم که بسیار کس با کید و حیلت خیشتن را هلاک کرده است.
گپ گفتی بود پیرامون کتاب کلیله و دمنه. در این بخش برنامه‌ای که میشنوید، سه جالب آموزنده از رسانه‌ها داریم. اولی، حرف مفت زدن. دومی، گوشت پلو. و سومی، جالب جغرافیایی از صفحه شادخت احمدی. نخست، حرف مفت زدن. اصطلاح یا حکایت حرف مفت زدن داستانی دارد که خالی از لطف نیست. در زمان ناصرالدین شاه اولین تلگراف خانه تأسیس شد، اما مردم استقبالی نکردند و کسی باور نداشت پیامش با سیم به شهر دیگری برود. به ناصرالدین شاه گفتند تلگراف خانه بی مشتری مانده و کارمندانش آنجا بیکار نشستند. دستور داد به مدت یک ماه مردم بیاین مجانی هرچی میخواهند تلگراف بزنن، و چون مفت شد همه هجوم آوردن و بعد از مدتی دیدن پیامهایشان به مقصد میرسد و هجوم مردم روز بر روز زیادتر شد. و در حدی که دیگر کارمندان قادر به پاسخگویی نبودند. سرانجام ناصرالدین شاه که مطمئن شده بود دستور داد سر دروازه تلگراف خانه تابلوی بزنن بدین مضمون: به فرموده شاه از امروز حرف مفت زدن ممنوع. و اصطلاح حرف مفت زدن از آن زمان به یادگار مانده است. جالب دوم، گوشت پلو. شخصی بود که دمپخت پلو را خالی می خورد و گوشت را می گذاشت برای آخر کار. می گفت می خواهم خوشمزگیش بماند زیر زبانم. همیشه پلو را می خورد، سیر می شد، گوشت باقی می ماند. در گوشه بشقابش آن را نگه می داشت. نه از خوردن آن پلو لذت می برد، نه دیگر میلی داشت برای خوردن گوشت. زندگی هم همین قسم است. گاهی شرایط بد زندگی را تحمل می کنیم و لحظه خوبش را می گذاریم برای بعد، برای روزی که مشکلات تمام شود. کمتر می شود زندگی کردن را در همان مقطع زمانی بلد باشیم. همه خوشی‌ها را حواله می‌کنیم برای فرداها، برای روزی که قرار است دیگر مشکلی نباشد، غافل از این که زندگی دست و پنجه نرم کردن با همین مشکلات است. یک روزی به خودمان می‌آییم، می‌بینیم یک عمر در حال خوردن پلو خالی زندگیمان بودیم و گوشت لحظه‌ها دست نخورده مانده در گوشه بشقاب. جالب سوم یک جالب جغرافیایی است. حوض لالان پنشیر از شگفتی های طبیعت در افغانستان است. این حوض طبیعی مکان شگفت‌انگیز صخره‌ای شکل با گودال عمیق آبی لاجوردی در سر کوی عبدالله خیل ولسوالی دره ولایت پنشیر موقعیت دارد. جالب بودن این حوض در آن است که هزاران سال است که برف آب از چهار طرف اطراف کوههای احاطه شده به این حوض می ریزد و لبریز می شود و مجرایی ندارد. آب آن در تابستان و زمستان یکسان می باشد. داستان حوض لالان در رساله بگرام و در جلد دوم تاریخ افغانستان نیز آمده است. این منطقه زیباترین پدیده طبیعی است که بز وحشی به نام بز مارخور نیز در ارتفاع کوهی در تابستان چرا دارد. نام مارخور که در فارسی، اردو و کشمیری نام این جانور است، برگرفته از باورهای محلی است که این حیوان مارها را کشته و آنها را می خورد. بز مارخور در ارتفاع 500 تا 3500 متر از سطح دریا، جایی که بتواند علف و برگ گیاه لازم جهت تغذیه بیابد، زندگی می کند.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدق شمش داره؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
در می اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چند جالب از رسانه ها را نیز شنیدید.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
در این شماره دکلمه پارچه شعری از شاعر جوان عبدالمالک عطش را داریم. به صدای شاعر معاصر بانو عزیزه خوشنصیب که به مجله لطف نمودن، به آن گوش میدیم.
بیا برای شب بی تتاره گریه کنیم، شبی که قامت یک کاج را تیشه زدند، چه سنگ‌ها که در اندام سرد شیشه زدند، شبی که قامت ناجوی نامراد افتاد، زمام جنگل سرگشته دست باد افتاد، شبی که جنگل خود روی را دراو کردند، دل بزرگ سپیدار را آو کردند، شبی که غربت و اندوی بخت را دیدیم، سکوت خسته دار و درخت را دیدیم، غزل غزل به خدا در رتی تو پاشان شد، شبی که لانه موسی چه تیر باران شد. شهید غربت تلخ ترانه شد آسی، چی بی قرار چی بی آشیانه شد آسی، پرنده ها همگی غمگنانه می گفتند، پرنده ها غزل آسیانه می گفتند، به باغ شعر غزل های خام باقی ماند، قصیده های خدا ناتمام باقی ماند. پس از پرنده غم باغ را نخواند کسی، سکوت صاب دم باغ را نخواند کسی، پس از حکایت ققنوس قصه پایان یافت و با شکستن فانوس قصه پایان یافت. صدای آبی آغاز را کسی نسرود، شکست شیشه پرواز را کسی نسرود، کسی به حرمت حافظ هم قلم نگرفت، شراب نامه شیراز را کسی نسرود، کسی به ملک خدا بس عشق را نفشاند، بهار آینه پرداز را کسی نسرود. هیچ کسی شعر توت را ننوشت، حماسه های خدنگ و بلوط را ننوشت، موسیقی برای شب بی تتاره، گریه کنی برای خربت آسی، دوباره گریه کنی. سرود غمگنانه و قلم زیبای عبدالملک آتش، آواز عزیزه شمسی.
پارچه شعری بود از عبدالمالک آتش به صدای عزیزه خوش نصیب، یکی از شاعران و دکلماتوران خوش صدای افغانستان.
شماره که پیام شما را به شکل اوتومات ثبت می کند چنین است: 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می نمایم: 00 42 02 21 12 41 38. البته این یک شماره بین‌المللی است، کمی خرج دارد، بنابراین واتساب ما را اگر استفاده کنین بهتر است. واتساب رادیو آزادی برای ثبت و تماس مستقیم چنین است: 00 420 72 381 11. تکرار می نمایم: واتساب رادیو آزادی 00 420 72 381 11. امیدوار هستیم که با ما در تماس باشین.
شنونده های محترم، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. اوقاتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.
در ملکک ما، در ملکک ما یک روز بیای و قراری باشد، در ملکک ما قراری باشد، لبخند شما دوباره جاری باشد، از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما، از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما، غم های سبیل مانده فراری باشد، غم های سبیل مانده فراری باشد. در ملک و وطن باز قراری باشد، بلبای تان خنده جاری باشد، در ملک و وطن باز قراری باشد، بلبای تان خنده جاری باشد. چله شما سر بزنن، تا عشق با چله شما سر بزنن، آزادی به خانه هایتان در بزنن، انگوری وطن چراغ هر باغ شود، انگوری وطن چراغ هر باغ شود، تا گردنه ها تا کسنه ها بر بزنن، تا گردنه ها تا کسنه ها بر بزنن. در ملک و وطن باز قراری باشد، بلبای تان خنده جاری باشد، در ملک و وطن باز قراری باشد، بلبای تان خنده جاری باشد. تا سهم شما خنده شود میخوانم، تا سهم شما خنده شود.